الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مجمل و مبین بود، یه موارد فقهی رو مطرح کردیم، یه چون موارد فقهیش زیاده بقیه رو احاله کردیم به تحقیق و تتبع رفقا. دیگه به همین اندازه اجازه بدید که بسنده کنیم، طولانی میشه دیگه. بقیهش رو خودتون بررسی کنید و زیادم هست در ارتباط با فقه، مباحث زیادی است که مطمئنم باید. بسیار خوب، اگر صلاح میدونید امروز ما مختار خودمون رو بگیم که این بحث رو جمعش کنیم. بفرمایید. چی بود بسیار؟ آه مسنا مرمه. خب اجمال داره که مره از این جهت که دوبار شستن اشکال داره در وضو، یا مستحب نیست، یا نه یک بار واجب است. و ما فعل امامو نمیدونیم که امام که این کارو نکردن به خاطر عدم جواز بود یا به خاطر عدم وجوب بود. چرا امام یه بار فقط شستن؟ چون دوبار جایز نیست یا چون دوبار واجب نیست؟ چی میفهمید؟ آره، بعد این اجمال، اصل اجمال این روایت در برابر اون روایت اینه که امام این کار رو کردن، درسته؟ نمیدونیم جایز نیست این کار یا واجب نیست. بعد گفتن این که شما بگید که واجب نیست، یعنی ممکنه مستحب باشه و امام این کارو نکرده باشن، بعد ممکنه امام مستحب رو طول عمرشون ترک کنن، که بعد اون احتمال اختصاص رو مطرح کردن. به هر حال این فعل مجمل وجهش که چرا امام یک بار بیشتر نمی‌شستن، از روایت هم استمرار فهمیده می‌شد، یعنی حضرت علی علیه السلام همیشه در وضو از وضو رو فقط یه بار میشستن، دوبار نمیشستن. این خب مجمل بود دیگه. در برابرش امام صادق میفهمن مسنو از وضو رو باید جفت جفت شست. فعل مجمل بود. بسیار خوب. اما در ارتباط با اون چیزی که ما میخوام بگیم، اجمالا عرض کنم که مجمل و مبین فروض زیادی داره. من چند فرضش رو به عنوان نمونه خدمتون عرض میکنم، یعنی فرضهای کلی و اساسی. فرضهای ریزی وجود داره که این فرضها ممکنه که در واقع خارجی فقه وجود نداشته باشه، تتبع نکردیم. یعنی متصور است که این چنین فروضی در دو دلیل باشه، اما به لحاظ عملیاتی و کاربردی واقعا یه مثال واقعی داریم یا نه نمیدونم، اون باید خیلی تتبع کنیم تا ببینیم مثال واقعی هم برای بعضی از این فروض داریم یا نداریم. فعلا فروضی است که در اجمال و تبیین قابل تصویره و احکام شما مطرح میکنیم. من فروضش رو خدمتتون عرض کنم، نمیخوام استقصاء فروض بکنم چون مطمئنن خسته میشید، ولی اون فروض کلیش رو مطرح میکنم. بقیه فروضش رو خودتون میتونید روش فکر کنید و فروض مختلفی رو بسازید. مهم اینه که اون فروض اصلیش رو اگر یاد گرفتید و وجهش رو متوجه شدید، دیگه فروضهای جزئی ترش رو میتونید بهش بپردازید. الان ما مجمل و مبینی که بحث میکنیم، مجمل و مبین حقیقی رو بحث میکنیم، نه حکمی. عرض کردیم مجمل و مبین حکمی یا بعضی رو بلعرز تعبیر کردن، اون مجمل و مبینیست که مراد استعمالی روشن است اما مراد جدی روشن نیست. ما مراد جدی رو نمیدونیم، که از اون تعبیر به مجمل حکمی کردن یا مجمل بلعرز کردن. پس فعلا اون مورد بحث نیست. اون صورش رو در کلام های صدر عرض کردیم که چجوری خلاصه حمل میشه و جور در میاد. بعضی هم کلن اون مسئله رو احاله کردن به بحث های خودش. اما ما مجمل و مبین حقیقی رو الان بحث میکنیم. در مورد مجمل و مبین حقیقی یک صورت اینه که دلیل مجمل ما مردد باشه بین دو فردی که دلیل مبین ما یکی از این دو فرد رو نفی میکنه. این یه صورت خیلی روشن برای مجمل و مبینه. باز دوباره من عرض کنم آیه 100 به خوبی بحث رو تقسیم کردن، در مجمل و مبین گفتن یا دو تا مجمل با همن یا یه مجملن در برابرش مبینی وجود داره. من دیدم اگه بخوام هی تقسیم و انقسام بکنم یه مقدار ذهنتون ممکنه مشوش بشه، اینا رو یه جا دارم مطرح میکنم، ولی خب این تقسیم هم خوبه. شما ممکنه در تنظیم نهایی بین این صور بیاد بگید که بعضی از اینا مجملیست که در برابرش مبین وجود داره، بعضی دو تا مجمله، اما این دوتا رو کنار هم میگذاریم میخوام رفع اجمال کنیم. اینا رو حالا بعد خودتون میتونید تقسیم کنید. من گفتم که اونطوری تقسیم بکنم باز زیلش بخوام بگم شاید. به هر حال الان داریم از موردی بحث میکنیم که یه دلیل مجمل داریم یه دلیل مبین داریم. دلیل مجمل ما مردد بین دو فرد است، دو فردی که دلیل مبین ما یکی از این دو فرد رو نفی میکنه و اینها هم به صورت منفصل آمدن، به صورت متصل نیستن. چون اگه به صورت متصل باشن نتیجهش روشنه. فرض اینه که به صورت منفصلن. مثل چی؟ مثل اکرم زیدن لا تکرم زید ابن بکر. اکرم زیدن مردد بین زید ابن بکر و زید ابن عمرو. در یه دلیلی به ما میگن اکرم زیدن، در دلیل دوم به ما میگن لا تکرم زید ابن بکر. آیا ما میتونیم بگیم مراد از اکرم زید زید ابن عمرو است؟ چون در دلیل دوم به ما گفتن لا تکرم زید ابن بکر، زید ابن بکر رو اکرام نکن. پس اگر در دلیلی گفتن اکرم زیدن منظورشون زید ابن عمرو، این میشه رفع اجمال مجمل به دلیل مبین. پس دلیل مجمل ما مردد بین دو فردی است که دلیل مبین یکی از اون دو فرد رو نفی میکنه. لازمه یه لا تکرم زید ابن بک مدلول التزامیش چیه؟ مدلول التزامیش اینه که اون دلیلی که گفته اکرم زیدن منظور زید ابن عمره. البته ممکنه شما مناقشه کنید که این مدلول التزامی لا تکرم زید ابن بک نیست. مناقشه درستیه. مدلول التزامی لا تکرم زید ابن بک یعنی زید ابن عمر اکرامش حرمت نداره. حرمت نداره یعنی میتونه وجوب داشته باشه. ولی میتونیم بگیم مدلول التزامی دو دلیل اکرم زیدن لا تکرم زید ابن بکر حتی مدلول التزامی عرفیست. حالا اینا فقط تو دقت در تعبیرها، یعنی چه بسا بعضی بگن مدلول التزامی لا تکرم زید ابن بکر اینه که اکرم زیدن یعنی اکرم زید ابن عمر به تسامح دیگه. اگر بخواد دقت در تعبیر باشه اینو باید بگید. خب حالا ما میتونیم رفع اجمال بکنیم، چون عرض کردیم آقایون در فقه خودشون از یه قاعده‌ای صحبت میکنن اسمش قاعده حمل مجمل بر مبینه یا قاعده حمل مجمل بر مفصله. میگن یه قاعده است که ما در این که واقعا همچی قاعده‌ای وجود داره یا وجود نداره داریم بحث میکنیم. بگیم این یکی از اون مصادیق قاعده حمل مجمل بر مبینه. اینجا آیه 100 فرمودن که ما برای حمل مجمل بر مبین باید یک عامل دیگری رو دخیل بدانیم و اون بحث اصالت الجهته. یعنی اینجا باید بگیم یا هر دو جهتش قطعی است، چه اکرم زیدن چه لا تکرم زید ابن بکر، یعنی در هیچ کدوم ما احتمال تقیه نمیدیم. خب اگر در هیچ کدوم احتمال تقیه ندیم روشنه که حمل مجمل بر مبین میشه، یعنی یقیناً اونم داره مراد واقعی میگه، یقیناً اینم داره مراد واقعی میگه. به عرف که اینا رو بدید نمیگه که من از لا تکرم زید ابن بکر میفهمم اکرم زیدن یعنی زید ابن عمرو. چرا؟ پس اگر قطعی الجهه باشن، یعنی ما هیچ احتمال تغییر در اینها ندیم، قطعاً اینه که حمل میکنیم. مصداق روشنترش قطعی الصدور و قطعی الجهت، این دیگه مصداق کاملاً روشنه. یقیناً مولای ما گفته و یقیناً جهت گفتنش هم حکم واقعی است و یقیناً هم متضاد و متناقض هم حرف نمیزنه. خب یقیناً منظورش از اکرم زیدن زید ابن عمره. ولی اگر فرض کنیم که صدورش هم ظنی باشه، یعنی بر حجیت خبر واحد باشه ولی جهتش قطعی باشه، بازم عرف میگه ما حمل مجمل بر ما بیان میکنیم. حالا اگر فرض کنیم هر دو با اصالت الجه ثابت شده، یعنی ما احتمال تقیه میدیم ولی اصل اینه که هر گفته مولا جدی است و تقییتاً صادر نشده، پس ما هم در اکرم زیدن هم لا تکرم زید ابن بکر با اصالت الجه گفتیم تقیه نیست. اینجا چی؟ اینجا به نظر ما حمل مجمل بر مبین میشه، یعنی همون اغلایی که اصالت الجه رو جاری میکنن در مثل این موارد میان خب منظورش از این اینه. البته به مقتضای همین که ما بر طبق اصل گفتیم که نه اصالت الجه داریم، پس یا هر دو قطعی الجه هستن حمل مجمل بر مبین میشه، یا هر دو ظنی الجه هستن بازم به نظر ما حمل مجمل بر مبین میشه. حالا ممکنه یکیش قطعی باشه یکیش ظنی باشه به لحاظ جهت. چرا؟ اون مباحث این بود که آیا اغلا سیره‌ای دارن که تعیین کنن یا سیره‌ای ندارن که تعیین کنن. اون دقیقا در همین ظنی الجه مطرح میشه، در قطعی مطرح نمیشه ولی در ظنی مطرح میشه. ما نمیخوام بگیم اصالت الجه در طول مراد استعمالی، ما که گفتیم اصالت الجه داره. ما کنید در ارتباط لا تکرم زید ابن بک که مراد استعمالیش روشنه، در ارتباط با اکرم زیدن ما مراد استعمالی رو نمیدونیم، ولی چون میگیم اصالت الجه داره ما معتقدیم که اغلا بر اساس همون اصال الجه مراد استعمالی رو هم تعیین میکنن، میگن زید ابن عمره نه زید ابن بکر. حالا اون مدرک اصال الجه بود که ظهور حال متکلمه. چی میفهمم؟ آره. ولی اگر یکی جهتش ظنی باشه یکی قطعی باشه برامون روشن نیست که اغلا باز به اصالت الجه اینجا تمسک میکنن. مثلا فرض کنید لا تکرم زید ابن بکر احتمال تقیه هم درش وجود داره ولی اکرم زیدن یقینا تقیه نیست، اینجا به مقتضای اصالت الجه در لا تکرم زید ابن بکر بگیم منظور از زید زید ابن عمره، اینجا تردید داریم چون اون قطعی الجهته. چی میفهمید؟ در اون یکی که قطعی الجهته میدونیم که مولا تقیه نکرده، ولی در این یکی که احتمال تقیه میدیم این دوتا متکافئه در هم نیستن که حمله بر هم بشن، تکافؤ ندارن که اغلا بگن اینو من حمله بر این میکنم. اصالت الجه در دلیل مبین اصالت الجه نداریم، چیز اصالت الجه داریم و قطع به جهت نداریم. میگیم تکافؤ ندارن این دو دلیل که هم بشه، چون فرض اینه که ما دلیل مجملی که قطعی الجهته داریم به دلیل مبینی که ظنی الجهته داریم حمل میکنیم، داریم تفسیرش میکنیم. در موارد تکافؤ مطمئنن میپذیرن، در غیر تکافؤ یعنی اگه هر دو با اصالت الجه درست شده باشن میگه خب اینا متکافئن، میتونه این مبینی که با اصالت الجهته اونو تصحیح کنه، اگر نباشه نه. چطور؟ ولی خب متکافئن، مثل این که چیه؟ نه دیگه، تکافئش که هر دو اصالت الجهتن دیگه، تکافؤ دارن این دو ظنی الجهت هم.
احتمال این رو منتفی نمی دانند، این احتمال بنا رو گذاشت بر این احتمال که منتفی نمی دونه که شاید جهت صدور یک نقلی باشه،
آره دیگه میگم هر دو ظنی الجهتن دیگه. اینجا یکی قطعی الجهته، یکی ظنی الجهته. مجمل ما ظنی الجهته، مبین ما قطعی الجهته. ما با دلیل مبین ظنی الجهه میخوام دلیل خلاص مجمل رو تبیینش کنیم. نه دیگه درست گفتم. لا تکرم زید ابن بک اصالت الجهت داشت دیگه. مبین ما، ظنی، آره من جا به جا گفتم، مبین ما ظنیه. ما میخوام با مبین ظنی مجمل رو رفع اجمال کنیم. نمیگم، میگم تردید داریم، این باید تتبع بشه در سیره عقلا که حتی با مبین ظنی میتونیم. البته ظنی فقط در جهته نه در صدوره، یعنی در جهته، اما ما به لحاظ جهت میخوام مراد استعمالی اثبات کنیم. یعنی ما میخوام بگیم که منظور گوینده ما از مثلا اکرم زیدن زید ابن عمره، اینو میخوام اثبات کنیم، در حالی که احتمال میدیم لا تکرم زید ابن بکر تقیتن باشه. عرض کردم قطعی اگر باشه که مسلمه، ولی خب ما چون قطعی نداریم در حقیقت فقط فرضه، یعنی ما روایات قطعیمون فراوان نیست. صدور قطعا دخالت داره، ولی میخوام میگم چون فرضها خیلی واقعی نیست، یعنی ما روایات مجملی که متواتر باشه، یعنی صدورش قطعی باشه از اون ور، چون ما عموما روایات مجمل و مبین مون هر دو ظنی و صدوره. نه اونجا قائل به تفصیلیم، ولی چون میگم فرض واقعی خیلی کم داره یا نداره دیگه در فروز نمیاریمش، چون فرضا غیر واقعی میشه.
باید مثل جهت همین تفصیل رو
بکنه؟ بله، بلکه بیش از جهت. چون اصل صدورش رو نمیدونیم. بله، ولی احتمال میدیم اصلا صادر هم نشده باشه. اگر صادر نشده باشه دلیل مبین ما، چجوری میتونه دلیل مجمل ما رو تبیین کنه؟ یعنی این تفصیل در صدور هم هست، ولی چون صدور این که یه روایت قطعی باشه یه روایت ظنی باشه خیلی کم پیدا میشه، چون روایت قطعیمون خیلی کمه، روایت ما عموما ظنیه دیگه. ما این صور رو در صدور نساختیم، ولی در صدور هم همین تفاصیل وجود داره. آره قابل تفکیکه، چون آثارش هم عقلاییه. همینی که آقای خویی میفهمن خب اصالت الجد جاری میشه، ولی خب مراد استعمالی رو هم اثبات نمیکنه دیگه. ما دو سه جلسه قبل گفتیم که ما به همه لوازم این اصول پایبند نیستیم دیگه، هر لازمی که عقلا هم این لازم رو شناسایی کنن پایبندیم، هر لازمی که شناسایی نکنن پایبند نیستیم. این حرف آقای خویی نبود، حرف دیگه بود، دو تا حرف بود. آقای خویی می‌فرمودن اون حرف طولیه دیگه بحث دیگه‌ای بود. آقای خویی می‌فرمودن ما اصلا لوازم امارات به اون اندازه بهش ملتزمیم که عقلا بهش ملتزمه، حالا چه طولیت باشه چه نباشه. اینجا میتونه باشه. آقای خویی گفت، حالا من یه مورد از آقای خویی دارم براتون میخونم، در یه مورد دیگه میگم که از حرف آقای خویی استفاده میشه که ایشون اینجا رو مستاق میدونه. فرض میکنیم اگر قطعی الجهه بود، حالا دیگه اینا همه فرضه. اراده کرد تقییتا نگفته، آره نمیدونیم، ولی تقییتا یقینا نگفته، چون اگه تقییتا گفته باشه میتونه اکرم زیدن بگه و منظورش همین زید ابن بکری باشه که بعد گفته لا تکرم زید ابن بکر دیگه، بعد رفع اجمال نمیشه. Yeah. سوالتون به اصالت الجه، حالا بیشترش هم شما من این فروزم میمونه بخوام، حالا فرض کنیم بیشتر نه به همون اندازه فرض کنیم، چون فروز میمونه، فروز خیلیه، بعد خودتون ذهنتون متشدد میشه. خب این یه صورت بود، نکنید در همین صورت برعکسش هم همونه، البته ما این ورش روشن‌تره، یعنی وقتی مجملمون اصالت الجهی باشه روشنه، در برعکسش باز تمایل به این داریم که نه اوغلا در اینجا رفع اجمال میکنن. مبینمون قطعی الجه باشه، مجملمون با اصالت الجه باشه. نه مبین قطعی الجه باشه، الان مبین ما ظنی الجه بود. آقا من دیگه بیست از اون شما خودتونمه خلط نکنیده، به من بگید تو اینو گفتی، ما هم شما یه چیزی میگین فکر میکنیم شما جوون، این ذهنتون بهتر از ماست. صورت دوم، صورت دوم دلیل مجمل ما مردد بین دو فردی است که دلیل مبین یکی از این دو فرد رو اثبات میکنه. صورت قبل نفی میکرد، این صورت اثبات میکنه. مثلا میگه اکرم زیدن، دلیل منفصلی میگه اکرم زید ابن عمرو. نکنید خصوصیت اینه که ممکنه که اکرم زیدن زید ابن بکرم باشه، اون اکرم زید ابن عمرو، یعنی زید ابن عمرو رو اکرام کنه، اینا با هم تنافی ندارن. اون مدلول التزامی اینجا نیست. اونجا که میگفت لا تکرم زید ابن بک، خب میگفت زید ابن بک رو اکرام نکن دیگه، ولی اینجا میگه اکرم زیدن، در دلیل دیگه میگه اکرم زید ابن عمرو. خب ممکنه او بگه زید ابن بک رو اکرام کن، بگه زید ابن عمرو اکرام کن، چه منافاتی با هم دارن؟ آیا اینجا میتونیم رفع اجمال بکنیم بگیم چون در یک دلیل گفتن اکرم زید ابن عمرو، اینجا که گفتن اکرم زیدن منظورشون اکرم زید ابن بکره؟ اینو میتونیم بگیم یا نمیتونیم بگیم؟ خب حالا فرض کنید هر دو هم قطعی الجهه، به نظر میاد اینجا رفع اجمال نمیشه کرد، چون هیچ منافاتی نداره، هیچ مدلول التزامی اکرم زید ابن عمرو نسبت به اکرم زیدن نداره، منافات نداره. دلیل اول بگه اکرم زید ابن بک، دلیل دوم بگه اکرم زید ابن عمرو، هیچ منافاتی با هم نداره، چون نداره حمل مجمل بر مبین نمیشه کرد، الا اینکه اینجا اخذ به قدر متيقن میشه، یه حمل مجمل بر مبین نیست. یعنی اکرم زیدن اکرم زید ابن عمرو قدر متيقن اینه که زید ابن عمرو باید من اکرام کنم، چه به مقتضای دو دلیل چه به مقتضای دلیل اکرم زید ابن عمرو. وقتی زید ابن عمرو من اکرام کردم، شک میکنم که زید ابن بکرم نیاز به اکرام داره، به خاطر اینکه لعل اکرم زیدن منظوری زید ابن بکر باشه یا نداره، خب اونم براءت جاری میکنه. ولی این اسمش حمل مجمل بر مبین نیست. همینجا گاهی وقتا ممکنه بعضی از فقها بگن حمل مجمل بر مبین میکنیم، یعنی تکلیف ما رو اون دلیل بعدی روشن میکنه، اما تکلیف ما رو به قدر متيقن روشن میکنه. توجه به عرضم میکنید، اینجا در بعضی از تعابیر من چون همینطور به چشمم خورده، حالا مستند نمی کنم، چون در بعضی از کلمات فقها یه مواردی قدر متيقن اصلا اسمشو میذارن حمل مجمل بر مبین. اینجا اکرم زید ابن عمرو به ما نمیگه که اون زیدن زید ابن بکر بوده، اینو به ما نمیگه، ولی خب قدر متيقن این میشه، نسبت به بقیه هم براءت جاری میشه و ما تکلیفی بیش از زید ابن عمرو نداریم، یه چیزی در نتیجه مثل حمل مجمل بر مبین میشه. نه مفهوم لقب اون داشت، عرض کردیم دیگه دو نوع مدلول التزامی برش ریختیم، یکی چه دو نوع مدلول التزامی، ولی این که مدلول نداره. اگه مفهوم لقب میداشت چرا؟ مفهوم لقب یعنی اکرم زید ابن عمرو لا تکرم غیر زید ابن عمرو، مفهوم لقب اگه میداشت مدلول التزامی میداشت، ولی نداره. چی میفهمم؟ یک بود، یکی مدلول جمعی التزامی گرفتیم که منظور اون میشد. نه اصلا مفهوم نداره، نه اشتباه نه بعد آره دیگه نه عرض کردم دو تا مدلول، اون مدلول التزامی جمعی اونی بود که مد نظر بود، مدلول التزامی جمعی فرمای شما درسته، اونم میشه مفهوم لقب، ولی اینجا مدلول التزامی جمعی هم نداره. چی؟ اکرم زیدم مشکلش چیه؟ قدر متیقن یعنی یقیناً این آقای زید بن عمرو باید اکرام بشه، یا به دو دلیل یا به یک دلیل، درسته؟ پس یا به دو دلیل باید اکرام بشه یا به یک دلیل. حالا شما این آقای زید بن عمرو رو اکرام کردید، یقین دارید که اکرم زیدن رو شما امتثال نکردید؟ ندیه آقای زید ابن عم یقیناً باید اکرام بشه، یا به دلیل اکرم زید ابن عم یا به دلیل اکرم زید ابن عم و اکرم زیدن، یا به یک دلیل یا به دو دلیل. وقتی شما اینو اکرام بکنید دیگه یقین ندارید که وجوب اکرامی برای آقای زید ابن بکر وجود داره، اصلا تعلق وجوب اکرام نسبت به زید ابن بکر مشکوکه، میشه رو فهمالا یا نه؟ چی میفهمید؟ تکلیف واحده، یعنی اگر اون دیگه بحث جدایی، اگه بدونید که بده، یعنی اگه بدونید که زید ابن بکر که دارن میگن همین اکرم زیدنه، اون اصلا از خارج بدونید قصهش فرق میکنه. هر فرض زید ابن عمر یا زیدن خب لوازمش چیه؟ در مورد زید ابن عمر آره، ولی زیدن که قدر متیقنه، از مجموع دلیل قدر متیقنه. متیقن مدلول زید ابن عمرو که نگفتیم، متیقن دو دلیل رو گفتیم. این که شما میگید متیقن دی یک دلیل رو ما میگیم، ما میگیم متیقنا از این دو دلیل زید ابن عمرو باید اکرام بشه. لازمه منظورتون چی از هر لازمه؟ مثلا زید ابن عمرو لازمش چیه؟ نه ما در حقیقت با اکرام زید ابن عمرو لعل اکرم زیدن هم اکرام کردیم، در این که ما زید ابن عمرو رو اکرام کردیم که بحثی نیست، در ارتباط با این که ما زید ابن عمرو رو اکرام کردیم که بحثی نیست، چون گفته اکرم زید ابن عمرو. ولی میخوام بگیم وقتی ما اکرام زید کردیم دیگه احتمال نمیدیم اکرم زیدن تکلیف جدیدی به ما کرده باشه، چون ما احتمال تکلیف جدید نمیدیم رو فهمالا یعلمون جاری میکنیم. متیقنا زید ابن عمر به این دو دلیل بر ما واجب است، یا به یکیش یا به هر دوش، متیقن از یک دلیل نیست، متیقن از دو دلیله، در این دو دلیل متیقنا این واجبه، یا به یکی یا به هر دو. حالا اون یکی دیگه چی؟ میگه خب اون اصل تکلیفش محل شک، اصلا مولا گفته یا نه. اینجا یه تقریب دیگه هم میشه کرد، شما بگید اکرم زیدن اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، یقینا یه اکرم زیدنی بر عهده من هست، من زید ابن عمرو که اکرام کردم نمیدونم اکرم زیدن امتثال شد یا امتثال نشد، بگید اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. یعنی میخوام بگم تقریب مقابلم داره ها، ولی اون تقریبش درست نیست. اینجا موارد چیه؟ شک در تکلیف. خب این صورت دوم. اما صورت سوم، صورت سوم مواردی است که آقایون میگن دوران ام بین تخصیص و تخصصه، مثل اکرم کل عالم و لا تکرم زیدن، که این زید مردده بین زید عالم و زید جاهل. به ما گفتن اکرم کل عالمین و لا تکرم زیدن، زید ما هم مردده بین زید عالم و زید جاهل. میتونیم به اکرم کل عالم بگیم لا تکرم زیدن اون زید خلاصه جاهل است، یا نمیتونیم بگیم؟ اینجا را آقایون تو دوران هم بین تخصیص و تخصص بحث میکنن. این سرفصلی هم آخوند داشت که ما استدلال کنیم به عموم اکرم کل عالم و بگیم لا تکرم زیدن تخصصه و تخصیص نیست. خب عده‌ای از آقایون میپذیرن و میگن میشه به اکرم کل عالم تمسک کرد و اثبات کرد که لا تکرم زیدن تخصیصه و تخصص نیست. ما به لازمش کاری نداریم، ما شک میکنیم اکرم کل عالم تخصیصی برش وارد شده یا تخصیصی برش وارد نشده. اصالت العموم حجته. میگن تا در برابر اصالت العموم یک حجت اقوایی وجود نداشته باشه شما باید به اصالت العموم اخذ کنید. خب اگر منظور از زید زید عالم باشه، پس عموم کل عالم به هم خورده دیگه، چون زید عالم نباید اکرام بشه و این منافات با اصالت العموم داره. آیا لا تکرم زیدن حجت اقوای بر اصالت العموم هست؟ میگن حجت اقوای بر اصالت العموم نیست. چون حجت اقوای بر اصالت العموم نیست، ولی وقتی گفتن اکرم کل عالم، ما به عمومی اخذ میکنیم و زید عالم را اکرام میکنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه تخصص. ولی ما مستقیما به اصالت العموم برای نفی تخصیص استدلال نمی کنیم، ولی نتیجهش همون میشه. پس چون حجیت عام به قوت خودش باقی است تا مواردی که دلیل اقوایی برش نباشه، کماکان اکرم کل عالم مورد استناده. پس زید عالم دلیلی نیست که از تحت اکرم کل عالم خارج شده باشه، باید زید عالم رو اکرام بکنی. نتیجه اینه که اون زیدی که اکرام نمی کنی زید جاهل است. من میخوام بگم نتیجهش اینه دیگه، یعنی ما بگیم اصالت العموم دلالت میکند که تخصیص نیست بلکه تخصصه. بله، نتیجه اصالت العموم اینه که حجت است، مادامی که حجت اقوا برخلاف نباشه و زید عالم کماکان تحت اکرم کل عالم اومده، چون حجتی بر اخراج زید عالم وجود نداره، پس ما زید عالم رو اکرام میکنیم. نتیجه اینه که زید جاهل رو اکرام نمیکنیم. این هم میتونه مقتضای لا تکرم زیدن باشه. اصالت الجد رو ما در بعضی از این صور میتونیم مطرح کنیم. چرا؟ ولی فروزمون خیلی زیاد میشه. چرا میشه مطرح کنیم؟ در بعضی از صورش روشنتره، در بعضی از صورش دخالتش روشن نیست، ولی تقریبا در اکثر صور شما میتونید بحث اصالت الجد رو هم مطرح کنید. در این مسئله صورت سوم، آره نتیجهش این شد، نتیجهش میشه نتیجه تخصص، چون اکرم کل عالم قدر متعقنه. چی؟ دیگه قدر متعقن نیست. آره دیگه، ما اکرم کل عالم حجت هست در اکرام زید عالم. بعد مولا میگه تو چرا زید عالم رو اکرام نکردی؟ میگه به خاطر لا تکرم زیدن. میگه مگه او زید عالم بود؟ میگه نمیدونم. میگه تو به دلیلی که نمیدونی زید عالم خارج شده یا خارج نشده، از اکرم کل عالم که میگفت زید عالم رو اکرام کن رفعیت کردی؟ او غلایی نیست. نشد، ولی نتیجهش بی حجیتیه، یعنی حجت نیست، یعنی مبین نمیتونیم، اینو نمیتونیم. ولی همینجا آن میگن حمل مجمل بر مبین کردیم. قرینه منفصله دیگه، متصل نیست. قرنی منفصل که ظهور رو از بین نمیبره، حجیت رو از بین میبره، ولی قرینه منفصل در فرض حجیت رو از بین میبره که خودش حجت باشه. قرینه منفصل مجمل که نمیتونه حجیت رو از بین ببره. مادامی که ظهور عقبا نداشته باشه نمیشه. تسامح دیگه، من اینا رو دارم میگم که تسامحات آقایون روشن بشه، که اینجا اسمش حمل مجمل بر مبین. حالا اگه بگید یه جوری اون دلیل تکلیف ما رو اینجا روشن کرد و منظور ما از حملم اینه، خب درسته دیگه، باید تسامحی بکن، ولی ما نمیتونیم بگیم مراد استعمالی رو تبیین میکنه. چی میفهمن؟ قاعده اینه که همیشه ظهور عام حجت است مادامی که حجت اقوا برخلافش نباشه. قاعده اینه، قاعده اینه که ظهور عام حجت است مادامی که حجت اقوا برخلافش نباشه. موردی نیست که، ظهور عام حجت مادامی که ظهور اقوای برخلافش نباشه. ظهور مجمل ظهور اقوا نیست، چون اصلا معلوم نیست منظور چیه. ظهور اقوا نیست. نه، اونجا به عموم تمسک کردیم، اینجا مدرک ما اصالت العمومه. ما چرا میگیم زید عالم رو باید اکرام کنید؟ میگیم چون اکرم کل عالم دلالت بر وجوب اکرامش کرد. صورت اول بود اکرم زیدن لا تکرم زید ابن بکر. اینجا ما به اصالت العموم تمسک کردیم، اصلا وجه ما در این مسئله حجیت اصالت العموم بود. خب اینجا اصالت العموم داریم، اونجا اصالت العموم نداشتیم. فرق میکنه؟ نه، اینجا اصالت العمومی دارید که در محتوای خودش حجته. اصالت العموم حجت است مادامی که حجت اقوا نباشه. این که قاعده ماست، ولی نمیگه مراد او اکرم زید لا تکرم زیدن چیه. ولی او دوتا زید بود، یکی اکرم زیدن بود، یکی لا تکرم زید ابن بکر بود. اونا هر دو ناظر به زید بود، ناظر به شخص خاص بود، ولی عام و خاصه، فرق میکنه. اونجا میگه اکرم زیدن، بعد میگه لا تکرم زید ابن بکر، دو دلیل ناظر به زید بود، میتونه اینا رفع اجمال کنه. ولی اینجا اصلا دلیل اکرم کل عالم، اون میگه عالم، این میگه لا تکرم زیدن، عنوانش هم متفاوته. اون موضوعش عالمه، این موضوعش زیده. همین که میگید گویا داره میگه، گویا یعنی واقعا همون لبی که بحثشو کردیم. اکرم کل عالم، میگه عالم رو اکرام کن. نکنید قاعده اینجا با قاعده اونجا فرق کرد. اینجا اکرم کل عالم یعنی ما یا عام میداریم که ظهورش حجت است نزد عقلا مادامی که ظهور اقوا برخلافش نباشه. من خیلی عرفی هم گفتم، یعنی مولا گفته اکرم عالم، این آقای زید عالم شما احتمال میدید در لا تکرم زیدن مد نظره، اکرامش نمی کنید. مولا اگه از شما پرسه چرا زید عالم رو اکرام نکردید، میگید خب تو در دلیلی گفتی لا تکرم زیدن، میگه من منظور من زید عالم بود، از کجا تو گفتی زید عالم منظورم؟ من که گفتم اکرم کل العلماء. البته این شبهه وجود داره، شما بگید چون گفتم اکرم کل العلماء، اگر علما خارجیه باشه یعنی زید عالم رو من نگاه کردم و دیدم هیچ دلیلی بر عدم اکرامش وجود نداره. کما این که نکنید من باز اگر قرار باشه به مبانی بگم فروز مسئله خیلی میشه. من دیدم اگر بخوام طبق مبانی و صور رو اینو بگم، مثلا حداقل 50-60 تا فرض باید درست کنید. فرض کنید بر مبنای ناینی که اینا در فرض اتصال چی میشن، در فرض انفصال هم همون اتفاق میفته. یه مبناست، این مبنا خیلی از صورت‌ها رو باز خراب میکنه. قطعی الجهه باشن، ظنی الجهه باشن، قطعی الصدور باشن، ظنی الصدور باشن، ضرب اینها در هم دیگه دلیل مجمل و مبین ما دو دلیلی، سه دلیلی، چهار دلیلی، همه اینا قابل تصویره. حالا ما تا سه دلیل شو با هم دیگه میریم، ولی الان ما تازه داریم دو دلیله با هم بحث میکنیم، یه مجمل داریم یه مبین داشته باشیم. اگه حوصله داشته باشید سه دلیلش هم با هم بحث میکنیم. فروز مسئله زیاده، ما باید اون قواعدش رو در بیاریم. گاهی وقتا هم ممکنه اغلا خودشون هم مختلف عمل کنن، یعنی قاعده ندارن دیگه، یه جا تمسک میکنن یه جا نمیکنن، که اونجا دیگه باید موارد اصل. ولی اینجا بحثش اصالت العمومی که متفاوته. صورت چهارم همین صورت سوم، الا این که توافق با هم دارن. اکرم کل عالم اکرم زیدن، هر عالمی رو اکرام کن، زید رو اکرام کن. زید هم نمیدونیم زید جاهل منظوره یا زید عالم منظوره. بگیم چون گفتن اکرم کل عالم، پس منظور از اکرم زیدن زید عالم است. آیا اکرم کل عالم میتواند رفع اجمال از اکرم زیدن بکنه یا نیم؟ چی میفهمه؟ ها اون ولی چیز نبود دیگه، آم و اینا نبود دیگه، اونا زید بود، اینا خیلی فرق میکنه. اکرم زیدن، خب اکرم کل عالم اکرم زیدن. خب زید عالم که مطمئنن باید اکرام بشه، یا به دلیل فقط اکرم زیدن، یا هم به دلیل اکرم زیدن اکرم کل عالم، نسبت به زید جاهل تردید داریم. خب به هر حال اصل جاری میکنیم. پس زید عالم در وجوب اکرام متیقن است، متیقنن اکرامش واجبه. زید جاهل هم اول کرامه براءت جاری میکنیم. ایشون هم منظورشون صورت دوم، یعنی اینن جواب اونجا اینجا صورتش فرق میکنه. نه دیگه نمیشه، حمل مجمل بر مبین نمیشه کرد. یعنی ما نمیگیم اکرم زیدن در اینجا استعمال در زید عالم شده، نمیتونیم اینو بگیم. نه دیگه، جریان اصالت البراءة تکلیف ما رو روشن میکنه، ولی تبیین مراد نمیکنه. چون قرینه نیست دیگه، اکرم کل عالم قرینه نیست، چون زید جاهل هم ممکنه وجوب اکرام داشته باشه. مثلا فرض کنید زید جاهل یه کمالاتی داره که به خاطر او باید اکرام بشه، همه علما به خاطر علمشون زید جاهل به یک جهت دیگه باید اکرام بشه. پس اکرم کل عالم نمیتونه بگه منظور ما زید جاهل نیست، چون زید جاهل هم ممکنه به یک جهتی لازم الاکرام باشه. اینجا حمله مجمل بر مبین نمی کنیم، ولی یه جوری مشکل ما حل میشه. حالا شما میتونید اسم اینو بذارید خاصه حمله مجمل بر مبین. من میخوام بگم اینا در حقیقت ما مشکلمون حل شد ولو به قدر متیقن و اصل، ولی اسمش حمله مجمل بر مبین نیست. تا حالا چهار صورت گفتم. قاعده اشتغال که ظهور نیست، خواه مجرا داره، شک در مکلفون به، نه شک در تکلیف. خب زیدم که زید عالم رو اکرام میکنیم دیگه، اکرم زیدن زید عالمو که ما اکرام میکنیم. ما در زید جاهل بحث داریم، الا زید عالمو اکرام میکنیم. نه، ما در زید عالم که تمسک با هم در شبه مصداقی عام نیست که. شبه مصداقی عام نیست که، زید عالم که عالمه دیگه. زید عالم اگه شبه مصداقیه، زید عالم که عالم، اکرم کل عالم میگیره. اللهم صل علی محمد و آل